پنج شنبه 25 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 14 ماه ژانویه 2021 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای این دنیای بزرگ که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا و از جمله این برنامه توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من و همکار خوبم علی عزیز در لندن رو بپذیرید. این برنامه روز پنج شنبه پخش میشه و روز پنج شنبه ضبط میشه در لس آنجلس و روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. مهمان امروز برنامه جناب دکتر منصور فرهنگ خواهند بود که پیشاپیش از محبتشون و شرکتشون در برنامه های تشکر میکنم. هفته پیش امریکا شاهد یکی از بی سابقه ترین، تأسف بارترین و شاید نمیدونم، ممکنه بعضیا با این واژه موافق نباشن، نکبت بارترین حادثه برای این کشور بزرگ و یا اولین قدرت دنیا بود که راجبش هفته پیش صحبت کردیم. کماکان همه صحبت‌ها راجبش ادامه داره. تروریست‌های بومی داخلی که ریختن توی کنگره و واقعاً همه چیز رو شکستند و خورد کردند و دزدیدند و بردند. بعضی از دولت مردان امریکا واقعا گریه کردن به خاطر این شرایطی که مشاهده کرده بودن. در مورد اینکه این اقدام تا چه حد با حرفهای تحریک کننده ی آقای ترامپ مربوط بوده و این شورش و اینکه تا چه اندازه از قبل، مدت‌ها قبل، برنامه ریزی شده بوده و اینکه لحظه به لحظه داره واقعیت‌ها رو میشه، FBI به شدت دنبال این ماجراجوها هست، این تروریست‌ها هست، عده نزدیک 100 نفرشون رو دستگیر کرده و دستگیری ادامه داره. دیروز یکی از نمایندگان چند نماینده دیگر جمهوری خواه رو متهم کرده که اونها در آتش زدن به این وقایع دست داشتن، به این صورت که در شرایطی که هیچ توریستی این روزها به خاطر کووید 19 حق ورود به داخل ساختمان کنگره رو نداره، کاپیتول رو نداره و تنها میتونه با همراهی یکی از نماینده ها میتونن افراد برن اونجا. بررسی هایی که شده نشون داده که بعضی از این نماینده های جمهوری خواه عده ای از این افراد رو قبل از این حادثه بردن به داخل کنگره و در واقع بهشون راه و چاه رو نشون دادن که دفتر افراد کجاست، جلسات مجلس نمایندگان و مجلس سنا کجا برگزار میشه و خلاصه یک نوع پیشبینی و برنامه ریزی قبلی که حالا روز به روز داره معلوم میشه. یکی از خنددارترین و در این حال گریه‌دارترین این وقایع و افراد اون شخصیتی هست که اگه بشه شخصیت بهش گفت، اون دیوانه مجنونی که به صورت وایکینگ خودش رو لباس عجیب غریبی پوشیده بود، تمام تنش لخت بود و خالکوبی و صورتش رو رنگ زده بود و او یک کسی است که دنبال شهرت و مثل اینکه دی جی هست و کارهای موسیقی و اینا میکنه. او یکی از کسانی بود که فوق‌العاده توی چشما خورد عملیات و اقداماتی رو که میکرد. او رو گرفتن به زندان انداختند. مادر او مدعی شده که به او اعتصاب غذا کرده و گفته که من باید غذاهای ارگانیک بخورم و برای سلامتم نگرانم، و مادرش هم این رو تایید کرده. و جالبتر از اون، قاضی که اون رو به زندان انداخته گفته بله این حقشه که بهش غذای ارگانیک بدین، مواد ارگانیک برای غذاهاش تهیه بکنین، که موجب خنده و مضحکه برنامه سازان کمدی سیاسی آخر شب امریکاست. من وقت برنامه رو زیاد نمیگیرم و بعد موضوعی که قبل از این که برویم خدمت جناب دکتر فرهنگ، موضوع فرمایشات رهبر عالی قدر که سر و صدای زیادی برپا کرده، صحبتی که راجع به واکسن‌های امریکایی و انگلیسی و بعداً فرانسوی مطرح کردن، و اون بادمجون دور قابچین هایی که بعضیاشون آمدن گفتن بله در این واکسن ها یک نوع چیپ های کامپیوتری کار گذاشته شده که افراد رو بتونن باش کنترل بکنن، و از این خزعبلات و حرفای بیمعنی. از راه دور خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ در نیویورک سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه. و دکتر فرهنگ، خلاصه اون چرا که ما شاهدش بودیم در هفته گذشته شنیدید، میخواستم نگاه شما رو جویا بشم.
خیلی متشکرم از دعوتتون، امیدوارم که گفتگوی ما برای بینندگان و شنوندگان مفید باشه. اتفاق بی سابقه ای در آمریکا افتاد. به زبان خیلی ساده بخوام بگیم این یک کودتا بود. کودتا به معنای استعاری اون، نه به معنای این که حتما قدرت نظامی در کار باشه. یعنی بدین شکل که یک نهاد اجرایی در آمریکا بر ضد نهاد قانونگذاری دست به کودتا زد. این یک به اصطلاح تعریفی است که کم و بیش مورد قبول غالب ناظرین در اینجا اتفاق افتاده. یعنی در سیستم آمریکا که بهش میگن سیستم checks and balances، یعنی تعدیل و توازن یا نظارت و موازنه قدرت، این قدرت سگانه از در این 240 سال مورد تأیید و احترام سیاستمداران آمریکا بوده، و تنها باری که کنگره آمریکا مورد حمله قرار گرفته در سال 1812 بود، که اون هم نیروهای انگلیسی به دلیل اختلافاتی که با هنوز اینجا بودن، اختلافاتی که با آمریکا داشتن، از کانادا اومده بودن. این تنها نمونه ای که کنگره مورد حمله قرار گرفت. بنابراین این یک کودتا، اون جنبه مثبتی که با بخوان از این بیرون بیاریم، جنبه زشت و وقیح و غیر قانونیش روشن شد با اینکه استیضاح این دفعه ترامپ مورد تایید حتی 10 تا از اعضای جمهوری خواه کنگره قرار گرفت. ولی از اون که بخوایم بگذاریم، این در واقع جدال به صد قدرتی که در آمریکا به این شکل اومده، این سیستم چکس اند بالانسز، این واقعا به طور بی سابقه مورد چالش قرار گرفت. و جنبه امیدوار کننده ای که در این رابطه وجود داشت این که سریع شکست خورد. یعنی به جای اینکه نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه که هر دو با هم، هم مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان، که این تشریفات قانونگذاری و تعدیل قدرت در آمریکاست که هر دو مجلس روز ششم ژانویه با هم جمع میشن و یک کار 100% تشریفاتی است که میان به اصطلاح رأی الکترال رو تایید میکنن. این اومد این امر تشریفاتی رو میخواست تبدیل به جنگ بکنه، ولی انتظاری که او داشت این بود که جمهوری خواهان و دموکرات ها حتی بعد از اینکه کنگره مورد ازدحام قرار بگیره از هم جدا بشن و نتونن به کار تشریفاتی خودشون برای تایید رئیس جمهور ادامه بدن. جنبه موافقه ما که بدون استثنا تمام اعضای کنگره جمهوری خواه و دموکرات برگشتن و این کار رو در همون روز تموم کردن و به همین دلیل هم بود که بعد از اون این که این همکاری ایجاد شد و همون روز این انتقاد قدرت تایید شد و بعد هم ترامپ استیضاح شد، دیدیم که آقای ترامپ علارغم تمام ادعاهایی که میکنه، قلوفهایی که میکنه، زبان بسیار تهدیدی رو که به کار میبره، وقتی مورد چالش حقوقی قرار میگیره در اونجا خیلی راحت تو میزنه. یعنی آدم بسیار ترسویی هم هست. در ضمن پررویی، در ضمن پرخاشگری و اتهام زنی، کسانی که با اون نزدیک بودن، از جمله خواهر خودش، از جمله دختر برادر خودش، از جمله کوهن، کسی که برای 10 سال وکیل او بود، همه متفق قولن که این آدم وقتی در برابر قانون و اتحاد مخالف خودش قرار میگیره پو میزنه و اظهار عجز میکنه و حتی عذرخواهی هم میکنه که دقیقا ما دیدیم در پیام دیشبش این کار کرد. بنابراین از یه جهت این ماجرا بسیار اسفناک بوده در آمریکا اتفاق افتاده، از جهت دیگه بسیار امیدوار کننده است برای اینکه نیروی قضایی آمریکا، حتی دولت‌های جمهوری خواه آمریکا در اریزونا، در ویسکانسین، در پنسیلوانیا، در جورجیا، که تمام کسانی که بر ضد ترامپ عمل کردن به ترامپ رأی داده بودند، یعنی اونها تعهد خودشون رو در شمارش صحیح و صادقانه آرا میدونستن علارغم به اصطلاح خواسته های خودشون، این امیدوار کننده بود که علارغم خواسته او با مخالفت شدید هر دو حزب قرار گرفت و کار به جای رسید که به مورد به اصطلاح استیضاح قرار بگیره از طرف هر دو گروه.
دکتر فرهنگ، الان داره مدارکی رو میشه که نشون داده میشه که واقعا تا چه حد پرزیدنت ترامپ و مخصوصا تنها حامی پروپا قرص ماندگارش تا این لحظه رودی جولیانی مصر بودن که این نتیجه انتخاب رئیس جمهور آینده امریکا رو به تعویق بندازن. رودی جولیانی با توی همون شلوغی ها، توی همون حمله یا شورشی که کردن اون افراد و تخریبی که کردن در امارت کنگره، به اشتباه به یکی از نمایندگان که فکر میکرده نماینده جمهوری خواه و طرفدار آقای ترامپ هست، پیغام میذاره روی پیغامگیر تلفنی او، تلفن او، و میگه که تو جمهوری خواه هستی، با ما هستی، سعی کن نذاری که امشب رأی گرفته بشه. این در شرایطی بوده که داشت اعلام میشد که علارغم تمام این مسائل جلسه دو مجلس، مجلس سنا و مجلس شورا، برای تایید انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل خواهد شد و همون جلسه که شما به خوبی عنوان کردید جلسه تشریفاتی، این در جریان بود و عنوان شده بود و جولیانی در این شرایط این پیغام رو گذاشته بود. بعد الان در جلسه دیروز که چند ساعت طول کشید برای دومین استیضاح آقای ترامپ، طرفدارانش یک دفاع کلیشه‌ای از اقدامات شایان توجهی که ایشون کرده در طول مدت ریاست جمهوریش و اینکه او از این افراد نخواسته که شورش بکنن، نخواسته که برن اونجا و به اصطلاح تخریب بکنن، دیروز بالاخره آقای ترامپ آمدن و اون صحبت رو مطرح کردن که شما اشاره کردید که گفته میشه که اون رو نوشته بودن و از روی تلپرامپتر میخوند و مجبور شده بود که این کار رو بکنه. ولی حتی توی همون پیام هم از اینکه تظاهراتی صورت نگیره صحبت نکرد، فقط گفت با خشونت، با هر گونه تخریب، با هر گونه کارهای به اصطلاح جنجال برانگیز و آشوبگرانه مخالفه. الان صحبت این هست که آیا بعد از این دومین استیضاح که اولین بار در تاریخ امریکا یک رئیس جمهور دو بار استیضاح میشه، آیا مجلس سنا که رئیسش از طرفداران پروپا قرص و بیقید و شرط پرزیدنت ترامپ بوده، آقای مک‌کانل، حاضر هست که به اصطلاح بقیه سناتورها تاکید بکنه یا بخواد از اونها یا خودش بیاد و موافقت بکنه با این اقدام استیضاح دومی؟ الان این موضوع مطرحه و البته آقای مک‌کانل مثل این که جلسه بعد مجلس سنا رو موکول کرده به هفته آینده که خیلی نزدیک میشه به روز تحلیف جو بایدن. نظرتون چیه؟
اتفاقا دو نکته مهم شما در اینجا مطرح کردین که این دوتا با هم مرتبط به هم، به این چه که ترامپ و طرفدارانش بخوان مدعی بشن که این حمله به کنگره آمریکا یک اقدام بلبداهه بوده، یعنی یک عده احساساتی شدن، عصبانی شدن و بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشن به کنگره حمله کردن. از نظر حقوقی خیلی مهمه که آیا این حمله بلبداهه بوده و یا با برنامه ریزی شده بوده. اگر برنامه ریزی شده بوده و ترامپ و اطرافیان او در این برنامه نقش داشتن و دقیقا همون صحبتی که شما راجع به جولیانی و تلفن او کردی در واقع نوعی بسیار استدلال مدرک برای نشون دادن این امر که این برنامه ریزی شده بود. اگر این برنامه ریزی شده بوده و ترامپ درش نقش داشته که اگر بوده به احتمال این مورد تحقیق قرار بگیره. یعنی تا کنون بیش از 100 نفر دستگیر شدن، شاید هم بیشتر، آخرین شماره رو که من شنیدم. اینها مورد بازجویی قرار بگیرن. رئیس سابق FBI دیشب داشت در تلویزیون مصاحبه میکرد، میگفت بر مبنای ابزار و برنامه‌ای که اینا با خودشون نمان تناب آورده بودن، تفنگ آورده بودن، چیزهای اکسپلوسیف آورده بودن، اینها نمیتونسته فعل بداهه باشه. یعنی کسانی که با این نوع ابزار وارد کنگره شدن قبلا راجبش تصمیم گیری کرده بودن و بعد اینکه دقیقا میدونستن که مثلا اتاق رئیس مجلس نمایندگان کجاست، اطلاعات در اونجا داشت. بنابراین اگر بخش دومش اینه که اگر این برنامه ریزی بوده، اون واقع از نظر حقوقی جرم بسیار بزرگتریه تا اینکه بگیم عده‌ای بلبداهه و از روی احساسات دست به اقدام غیر قانونی زدن. که آیا این برنامه بوده از نظر حقوقی باید ثابت بشه و من فکر میکنم که تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا، تحقیقات پلیس فدرال آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده نشون میده که آیا در اینجا برنامه و طرحی بوده که داشته اجرا می شده و یا فعل بداهه بوده. اگر بتونن ثابت بکنن که برنامه ای بوده، اون واقعا می تونه کمک بکنه به محکوم کردن ترامپ در محاکمه مجلس سنا.
دکتر فرهنگ، همونطور که اشاره کردید چند نفر از اینا رو که خوشبختانه تونستن به موقع دستگیر بکنند و جلوی تخریب بیشتر رو بگیرن، یکی از اینها 11 تا بمب از این کاکتل مولوتوف ها تو ماشینش بود و بمب های لوله‌ای رو که در داخل کنگره برده بودن، به داخل ساختمان برده بودن و در تناب داری رو که برپا کرده بودن و شعار میدادن که مایک پنس رو دار بزنید، مایک پنس رو، شعار این بود و گفته میشه که اگر دست این افراد میرسید به این شخصیت ها به طور قطع ما شاهد فاجعه بزرگ دیگری می شدیم که خوشبختانه همونطور که اشاره کردید، البته با تأخیر، برای اینکه رئیس به اصطلاح فرماندار یا شهردار مریلند که میتونست گارد ملیش رو به کمک بفرسته و ازش کمک خواسته شده بود، اظهار کرد که من گارد رو که باید ساعتها برای آمادگیشون وقت صرف بشه در اسرع وقت آماده کردیم و آماده بودن که برن به واشنگتن دی سی، ولی باید اجازه ارتش رو میگرفتیم و اجازه با تأخیر آمد، یعنی 2 ساعت تأخیر شد و میتونست اگر که این تأخیر صورت نمیگرفت کار به این بدی نمیشد و این همه تخریب نمیشد. میزان تخریبی که در کنگره شده حیرت انگیزه دکتر فرهاد. و الان به جای اون غارتگران و آشوبگران ما شاهد 15 تا 20 هزار نفر گارد ملی هستیم که روی کف راهروهای کنگره خوابیدن و از حالا آماده هستن که جلوی هر گونه اتفاق بد دیگه رو بگیرن.
کاملا دقیقا این بررسی که شروع شده وزارت دادگستری و پلیس فدرال دارن بررسی میکنن که آیا یک به اصطلاح برنامه‌ای بوده برای این کار با شرکت ترامپ و اطرافیانش، که این به نظر من همطور که شما توضیح میدادین نمونه ها و مثال ها و شرایطی هست که بگیم برنامه‌ای بوده، ولی باید بتونن طوری این رو تنظیم بکنن و بررسی بکنن که از نظر حقوقی محکمه پسند باشه و این کار رو 100% خواهم کرد. حالا به احتمال قریب به نظر من احتمالش بسیار زیاده که بتونن در بررسی خودشون به چنین نتیجه‌ای برسن، ولی این فقط باید به طور رسمی انجام بشه و کافی نیست که ناظرین و یا روزنامه‌نگاران بیان و مدعی بشن که چنین برنامه‌ای وجود داشته. اینکه این ماجرا تموم نشده، این ماجرا ادامه داره و ادامه این هم به نقش این بررسی برنامه ریزی هم نقش بسیار مهمی در نتیجه این بررسی داره.
دکتر فرنگ، نظرتون راجع به عکس العمل جمهوری اسلامی و آقای رئیس جمهور و سایرین چیه؟ راجع به اصطلاح خوشحالی رو که ابراز کردن در این زمینه؟
خب به طور خب این واقعا جالب، این برمیگردیم به هیومر که مثلا در خامنه ای و روحانی بگن که دموکراسی در آمریکا پایه و اساسی نداره و سسته، و در واقع اتفاقی که افتاد همه انتقادات و نگرانی هایی که نسبت به اتفاقی که افتاد وجود داره، ولی در واقع در اینجا ثابت شد که دموکراسی خیلی ریشه دارتر و قوی تر از اونه که چند نفر آدم منحرف بتونن اون رو تغییر بدن. بنابراین ادعاهای ایران مثل بقیه ادعاهایی که میکنن، در ایران زندانی سیاسی نیست، زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستن، ما در ایران مشکل اعتیاد نداریم، همه زنان ایران عاشق حجابن، این مهملاتی رو که میگن، این هم یکی
همجنسگرا هم نداریم. همجنسگرا هم نداریم.
اکید نه. در حال این اینه که اصلا رژیم ایران رو در چارچوب حرفاش و مواضعش رو در چارچوب منطق و ارتباط با واقعیت ضبط و ربطی نداره و از این جهت هیچ تفاوتی بین ظریف و روحانی و خامنه ای و شرکا اصلا نداره.
دکتر فرهنگ، چه میبینید این استیضاحی رو که تصویب شد با اکثریت آرا در مجلس نمایندگان و همونطور که اشاره کردید 10 نماینده جمهوری خواه از جمله دختر آقای چینی، دیک چینی، که مقام بالایی رو هم داره در مجلس در یکی از کمیته ها، این باید بره به مجلس سنا. زمزمه هایی هست که آقای مک‌کانل به صورتی موافق با این استیضاح. چه میبینید؟ آیا با پیشبینی هایی که شده که مثل گذشته مجلس سنا و سناتورهای که تا روز 20 ژانویه در واقع اکثریت رو جمهوری خواهان دارن هنوز در مجلس سنا، فکر کنید اونجا احتمال اینکه 17 نفر از سناتورها بیان به این سمت و رای بدن به استعفای آقای ترامپ وجود داره؟
بستگی به همونطور که توضیح میدادم، بستگی به نتیجه بررسی این ماجرا داره، که تأکید رو بذارم که آیا یک برنامه ریزی شده تحت نظارت آقای ترامپ بوده و یا یک امر فعل بداهه بوده. این سوال اگر به شکل محکم پسند مورد بررسی قرار بگیری که داره میشه، نتیجه این کار در اونجا. ولی اجازه بدین نکته مهمتر بگیم. جمهوری حزب دموکرات و به طور کلی همه نیروهای مترقی به هیچ وجه نباید این ماجرا رو فقط در رابطه با خودشیفتگی و رفتار غیر متعارف ترامپ محدود بکنن. واقعیت امر اینه که 74 میلیون آمریکایی به این آدم رأی دادن و کسی که میخواد مسائل رو اصولی مورد بررسی قرار بده، این سوال رو باید بکنه که انگیزه این افراد چی بوده، نگرانی های این افراد چی بوده که بر ضد سیستم و به نفع یک فردی که هیچ ضبط و ربط منطقی و حقوقی در موازش نبوده رأی داد. اینجاست که ما باید ببین واقعیت رو بپذیرن که خصوصا در این 20-25 سال گذشته شکاف طبقاتی در آمریکا تشدید شده، شکاف فرهنگی در آمریکا تشدید شده و به طور کلی این زمینه جدیدی برای نژادپرستی، زمینه جدیدی نه برای کسانی که در واقع این ضدیت با سیستم بوده که ترامپ رو به 74 میلیون رأی آورده، نه حمایت از شخص او یا احساس خویشاوندی با مواضع او. اومده چیکار کرده؟ اومده از دست آمریکا از آغاز این که این کشور شروع شد، در برگردیم به 240 سال قبل، مسئله نژادپرستی در اینجا یه واقعیتی برای بخشی از جامعه بوده، خصوصا در قسمت‌های جنوبی آمریکا. هنوز هم وقتی ترامپ میاد رأی‌های اضافی بوده، تأکیدش میذاره روی شهرهایی که رأی دهندگان سیاه‌پوست تعدادشون زیاده، میگه اونا رو باید حذف بکنید. بنابراین مسئله ادامه نژادپرستی در بخش‌هایی از جامعه آمریکا و نگرانی نابرابری‌های معیشتی، یعنی از یک طرف ثروت به شکل بی سابقه ای در آمریکا افزایش پیدا کرده، ولی وقتی به توزیع و یا عدالت تقسیم ثروت که میرسه، شکاف عمیق‌تر از هر زمان دیگه شده. یعنی نه تنها طبقات محرومتر، بلکه حتی طبقات متوسط آمریکا امروز با مشکلات مادی روبرو هستن. و ترامپ از در واقع ترامپ او در به قول او دلیل اصلی این وضعیت در کشور آمریکا نبود، بلکه او تونسته از این وضع، از این نارضایتی سوء استفاده بکنه و بیا تاکید رو بذاره روی شعارهای پوپولیستی، روی شعارهای عوام فریبی، که خیلی جالبه که درصد کسانی که به اوباما رأی دادن بین طبقات کارگر، بخشی از اونها به ترامپ رأی دادن. تعدادی از کسانی که به برنی سندرز که خودش روی یک سوسیالیست دموکرات میدونه به اون رأی دادن، بعد از اینکه اون نشد برگشتن به اینا. مسائل بسیار مهمیه که ارتباطی به ترامپ نداره. بنابراین کسانی که میخوان از انتقاد بکنن، بگن چرا این وضع پیش اومد، منطق و جنبه به اصطلاح انسانی حکم میکنه که ما به ریشه های نارضایتی جامعه توجه بکنیم و بگیم که چگونه یک عوام فریبی مثل ترامپ اومده از این نارضایتی ها سوء استفاده کرده، بدون اینکه کوچکترین ایده ای و یا کوچکترین برنامه ای برای راضی کردن این مردم داشته باشید، مخصوصا طبقات محروم. مثلا کسان در آمریکا، کسانی که به ترامپ رأی دادن از نظر اکثریتشون کسانی هستند که اصلا فقط تا دبیرستان خوندن، در حالی که مخالفین او اکثریت قریب به اتفاقشون تحصیلات دانشگاهی دارن. اینا یه واقعیاتیه که ما نباید که اگر واقعا دموکرات ها میخوان این مصیبتی رو که در اینجا پیش اومده، این کودتا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن، باید بگن که بر چه مبنایی یک آدم دیوانه دروغوی خودشیفته تونسته رأی 74 میلیون، حالا رأی 10%، 5%، 20% کسای به هر حال برگردیم تو جنبه های نژادپرستی و ضد مهاجرین اونها رو بذاریم که، ولی بیش از اون بوده. بنابراین این هم یکی از ابعاد بسیار مهم مسئله است که باید مورد توجه دموکرات ها و نیروهای مترقی قرار بگیره اگر بخوان با ریشه های این فاجعه برخورد سازنده داشته باشن.
دکتر فرنگ، در این زمینه اتفاقا بحثی بود بین یکی از همکاران ما و اینکه این مسئله نابرابری های اقتصادی و اجتماعی رو مطرح میکرد، ولی آیا منصفانه است که این شورشی رو که به امارت کاپیتول و کنگره شد ما وصف بکنیم به اون نارضایتی ها، در حالی که
نه
این
ببین بله. در آمریکا اگر تاریخ اینجا را درست دارم توجه بهش بکنه، همیشه یک جناح‌های بسیار کوچیکی که از می‌خواستن از خشونت استفاده بکنن، از اسلحه استفاده بکنن و سیستم رو مورد چالش قرار بدن، همیشه در آمریکا وجود داشته، خصوصا در قسمت‌های جنوب این کشور. این حتی قبل از اینکه ترامپ بیاد، قبل از اینکه اتفاقی که الان افتاده، این گروه ها تونستن یک جناحی از حزب جمهوری خواه بشن. توجه داشته باشین در اوکلاهاما بود که یکی از همین نژادپرستان سفید پوست، نژادین کوکلاکس کلان یا حزب نازی آمریکا که به اسم خودشون نژادپرستان سفید پوست برفه، اینا گروه هایی هستن که در آمریکا خصوصا در شهرها، در قسمت در اربن ایریا های آمریکا زمینه ها و پایه هایی داشتن، ولی نه به این معنا که نقش مهمی در یک حزب ایفا بکنن. ترامپ که اومد بلندگوی اینها شد و اینها تونستن یک جناحی از حزب جمهوری خواه آمریکا بشن و نقش بسیار فاجعه ای رو که صحبت میکنیم ایجاد بکنن. اما اون 74 میلیون، اونها من میخوام بدون چون و چرا بگم که شاید حداقل 60-70% این کسانی که رأی دادن میتونستن نگرانی های معیشتی، نابرابری و خصوصا این اختلاف عظیمی که بین شهرها و قسمت های کوچک، مثلا در همین نیویورک که ما زندگی میکنیم، قسمت های شمال نیویورک جمعیت روز به روز داره کم میشه، جوان‌ها دارن فرار میکنن برای اینکه کار نیست، زندگی نیست، در حالی که وقتی به شهر نیویورک میرسیم جمعیت داره گسترش پیدا میکنه برای اینکه از چهار گوشه دنیا میخوان بیان اینجا، فرصت هست، زندگی هست، تفریح هست. این اختلافاتی که در آمریکا هست، ترامپ یکی از افرادی بود که تونست با به سراغ این سیستم خاص خودش با از این سوء استفاده بکنه. ولی توجه داشته باشیم که این اشتباه بزرگیه که ما بگیم 74 میلیون مردم آمریکا، یعنی نزدیک 48% از رای دهندگان این کشور طرفدار این کودتا بودن. به هیچ وجه اینا نارضایتی بر ضد سیستمی داشتن که زندگی اونها رو مختل کرده، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر بیکاری و خصوصا این پندمیک هم که وجود اومده. توجه داشته باشیم که قربانیان، درصد قربانیان این پندمیک توی گروه های اقلیت خیلی بیشتر از گروه های مرفه تر هست در این مملکت، که اون هم یکی از پیامدهای این نابرابری های اقتصادی و عدم فرصت کافی از نظر اقتصادی و یا از نظر تحصیلی برای بخشهایی از جامعه آمریکاست که بیشتر در این 20-25 سال به وجود اومده. یعنی این تکنولوژی اینترنتی که به وجود، این تکنولوژی جدید یک فرصت‌های عظیم ایجاد کرد برای تولید ثروت و برای بهبود و گسترش زندگی برای بخشایی از جامعه و درست برعکس اون به طور منفی برای بخشای دیگری که اونها خیلی از اونها رای دهندگان شخصی مثل ترامپ شده.
آقای دکتر فرنگ، در مورد اون چه که در کشورمون داره میگذره، وضع در واقع تجدار و مریض و رفتاری رو که سران جمهوری اسلامی دارن از خودشون نشون میدن، بالا بردن میزان اورانیوم تخلیص شده، فلز اورانیوم و غیر ذالک، و اینکه عده‌ای در بین همین حکمرانانی که مملکت رو اشغال کردن به گونه ای این شادی و شعف پنهانی وجود داره که آقای جو بایدن که بیاد روی کار دیگه همه چی گل و بلبل خواهد بود و دوباره روز از نو، روزی از نو، تمام تحریم ها همونطوری که رهبر عالی قدر عنوان کردن، تمام تحریم ها برطرف خواهد شد و نه تنها تحریم ها برطرف خواهد شد بلکه امریکا باید خسارت بده به ایران و همین صحبت هایی رو که بیشتر به رجزخانی شبیه هست شاهد هستیم. این ذوق و شوق رو که همونطور که عرض کردم به صورت پنهان و آشکار شاهد هستیم تا چه حد واقع بینانه ببینید؟
بسیاری از این ادعاهایی که میکنن مستمعین داخلی و منطقه‌ای داره و ارتباطی به واقعیت تقابل بین ایران و آمریکا نداره، برای اینکه رقابت در داخل خیلی زیاد شده و در منطقه ایران با مشکلاتی بسیار زیادی روبرو شده و هنوز این رجزخوانی و این خود بزرگبینی و به طور کلی هر این شعارهای ایدئولوژیکی که در اونجا میدن در واقع بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانشناسی داخلی و منطقه‌ای داره. واقعیت امر اینه که تقابل بین ایران و آمریکا ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با تقابل بین ایران و اسرائیل داره و اینکه ایران بخواد توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته‌ای ایجاد بکنه به هیچ وجه برای آمریکا، برای اسرائیل و برای کشورهای عربی قابل قبول نیست. مشکلات ایران رژیم ایرانه، مشکلات سیاست خارجی ایران. هیچ بایدن علاقمنده که برگرده به برجام و ایران تعهدات خودش رو به برجام آورد، ولی اون به هیچ وجه معنیش این نیستش که تحریم ها همه از بین میره یا روابط عادی میشه. هدف آمریکا و هدف کشورهای منطقه اینه که اول برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنن، ولی اون فقط قدم اوله. این تقابل ایران به سر در داخل در منطقه خاورمیانه یک اینو در انگلیسی اصطلاحی هست که میگن the elephant is in the room. مخصوصش اینه که وقتی اختلافی بین دو نفر یا دو گروه یا دو کشور وجود داره که در واقع یک بازیگر دیگری هم هست که نقش بسیار مهمی در این گفتگو و نتیجه این گفتگو داره، ولی اون بازیگر سوم نمیتونه حضور جسمی و واقعی در اون گفتگو داشته باشه، ولی حضورش در اونجا انقدر روشن و غیر قابل انکاره که اصطلاح فیل تو اتاقه رو ازش استفاده میکنن. هر گفتگوی مستقیم و غیر مستقیمی که بین آمریکا و ایران وجود داشته باشه، چه از طریق گروه 5+1، چه از طریق گفتگوهای محرمانه، چه از طریق گفتگوهای روشن، فیل توی اتاق اسرائیل. و بنابراین تا زمانی که ایران به حزب الله لبنان کمک نظامی و اقتصادی میکنه، تا زمانی که ایران به گروه های حماس و اسلامیک جهاد در برزد که موجودیت فلسطین اسرائیل رو نمیپذیرن کمک های اقتصادی و نظامی میکنه، تقابل بین آمریکا و ایران ادامه خواهد داشت. این که دقیقاً سر مسئله برجام چی میشه، اون برجام همین که ایران غنی‌سازی رو خاتمه بده میتونه یه مقداری بیشتری نفت صادر بود، ولی تحت هیچ عنوانی روابط بین المللی تجاری و اقتصادی ایران با دنیا عادی نمیشه. و این فقط تصمیم ایرانه و خیلی به اینجا رسیدن که حتما خوندی که دیروز اسرائیل مواضع نظامی ایران رو در منطقه در اسرائیل که حدود بر مبنای گزارشاتی که من امروز در نیویورک تایمز خوندم نزدیک 60 نفر کشته شدن، ولی ایران فاطمیون زیر نظر ایرانه. گروه های عراقی که در اونجا هستن اینا به وسیله ایران کمک نظامی و اقتصادی میشن. فاطمیون که بیشتر از افغانستان، جوانای افغانی که از روی استیصال بدبختی اومدن ایران، سپاه پاسداران داره اینا رو جمع کرده و به عنوان سرباز داره میفرسته به سوریه یا به عراق که در اونجا کشته بشن، که بگه این ایرانی نیست که در اونجا کشش. بنابراین توجه به بایدن چی کار میکنه این حرفا؟ هیچی. این بایدن یه آدم محافظه‌کاریه، علاقمند به دیپلماسیه، علاقمنده که بدون تهدید و با گفتگو مسائل رو حل بکنه، ولی نه به این معنا که اهداف او با اهداف ترامپ تفاوت داشته باشه. توجه داشته باشیم که اختلافات تاکتیکی دارن. میگن چگونه میتونیم، هدف اینه که هدف ترامپ حداقل نیروهای وزارت خارجه اینجا اینه که اینها خطر ایران رو برای کشورهای همسایه عربی و اسرائیل تقلیل بدن، از بین ببرن و برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنن. این اینا اهدافه. ولی تا ایران حاضره که در رابطه با برنامه هسته‌ای همونطور که یک بار کوتاه بیاد گفتگو بکنه و بتونن به نتیجه برسن، ولی تا کنون ایران اقدامی در رابطه با نفوذ خودش، فعالیت‌های نظامی و اقتصادی خودش در منطقه نکرده که بتونه مورد رضایت دیگران قرار بگیره. و در بالاتر از اون اتفاقی که در این 4 سال افتاده به دلیل رفتار و کردار ایران در منطقه، اسرائیل و کشورهای عربی متحد شدن و این اتحاد اونها تأثیرش روی سیاست خارجی آمریکا بیش از هر زمان دیگری است که بخواد نفوذ ایران در منطقه و یا به طور کلی بلند پروازی های ایران در منطقه، یعنی کمک نظامی و اقتصادی به عراقی های طرفدار ایران، گروه های کوچک شیعه عراقی در یمن، در سوریه و در لبنان. این 4 کشوری که ایران فعالیت های نظامی، و خیلی جالبه که نفوذی هم که در ایران در این منطقه داره نفوذ خریداری شده است. 40 سال قبل انقلاب ایران برای بسیاری از این گروه ها جذابیت داشت، ولی با گذشت زمان عرب فهمیدن که فساد و جنایات رژیم ایران خیلی خیلی بالاتر اون رژیمی است که قبل از این وجود داشته باشه. بنابراین رژیم ایران دیگه جذابیت معنوی یا جذابیت سیاسی یا اقتصادی برای دیگران نداره، ولی پول داشته باشن که بتونن ادعی رو بخرن که تبلیغات ایران رو در اونجا منعکس بکنه. مشکل در منطقه ایرانه، نه اینکه بایدن یا ترامپ.
دکتر فرنگ، متاسفانه فرصت زیادی به پایان وقتمون نیست، ولی سوال من رو شما پاسخ دادید و باز جالبه که آقای وزیر خارجه آقای ظریف در مورد افغان‌ها در اون مصاحبه‌ای که فوق‌العاده به ضررش تموم شد و البته یه مقداری از واقعیت ذهنی او رو فاش کرد که فاش شده بود در گذشته، هم گفت که این افغان‌ها خودشون برای خاطر اعتقادی که دارن می‌جنگن، ما به هیچ وجه اونها رو نمی‌فرستیم، در حالی که این افراد همونطور که اشاره کردید از زور استیصال و به خاطر نیازمندی مالی و به اصطلاح داشتن یه زندگی ساده میرن و تن به این کار میدن. دکتر فرنگ، در این وقت کوتاهی که داریم راجع به نظری که آیت الله خامنه ای در مورد واکسن های انگلیسی و امریکایی و فرانسوی عنوان کرد و بازتاب فوق العاده بدی داشت و شما هم یک به اصطلاح مقاله ای نوشتید که من دارم مقاله رو جلوی چشمم که عنوانش اینه که خامنه ای و اون ممنوعیت بیبند و بارانه ای رو که در واقع میشه ترجمه کرد به این صورت در مورد واکسن مطرح کرد. ما 2-3 دقیقه وقت داریم اگر که خلاصه بفرمایید.
جواب این سوال به اصطلاح مقوله‌ای بده. در حریم سیاست قدرت بلا منازع فساد و خشونت میاره. از نظر تاریخ. و وقتی که قدرت بلا منازع و ایدئولوژی یا مذهب مطلق اندیشی با هم تطبیق با هم یکی میشن و اون تبدیل میشه به نوعی جنون در رهبر، یعنی نوعی پریشانی بسیار روان پریشی. حالا استالین باشه، هیتلر باشه، خمینی باشه یا خامنه‌ای باشه. خیلی من از دوست از که بینندگان این برنامه تقاضا میکنم که یک مقاله بسیار جالبی به وسیله آقای حسین باستانی در وبسایت بی بی سی هست که دقیقاً راجع به این جنون خمینی که در تمام امور دنیا او صاحب نظر شده، اصلا اون راجع به واکسن و علم پزشکی و بیماری های اپیدمیک چی میدونه که اومده اظهار نظر کرده، ولی به عنوان یک مطلق اندیشی که بلا منازعه و بقیه هم همونطور که دقیقاً عبارت خیلی خوبی که شما به کار بودین، بادم جون دور قاپچینا دوربر یک مطلق اندیش بلا منازع فقط با تعظیم کردن و فقط با دست بوسی کردن میتونن به موقعیت خودشون ادامه بدن. ایران دقیقا این نمونه، و یعنی حرفی که موضعی که این گرفته احمقانه و جنون‌آمیزه. خیلی جالبه که درست 1 سال قبل رئیس این فایزر یک ترک مسلمونه. 1 سال قبل یه گروهی در ایران هست به اسم مصطفی که اینا آمدن این فرد رو به عنوان که دانشمند مسلمون مورد تجلیل قرار دادن 1 سال قبل در خود ایران، و درست 1 سال بعد میگن او داره حقه‌بازی میکنه و این واکسنی رو. بنابراین بسیاری از رفتار و کردار خامنه ای رو ما باید توی این فهم مقوله‌ای که یک قدرت بلا منازع که مطلق اندیشم هست قدرت تصمیمات کشور رو در همه موارد میگه. این مقاله حسین باستانی بسیار جالبه که نشون میده که چه جور بادمجون دور قاپچینا میان میگن که این دائره المعارف دنیا شده در امروز، و این واقعا فاجعه بزرگ جامعه ایران که گرفتار چنین مرد جنون‌آمیز شد.
آقای دکتر فرهنگ، بی‌نهایت ممنونم از شرکتتون در برنامه، از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از علی عزیز متشکرم و توصیه میکنم که نشریاتی رو که با زحمت زیاد در خارج از ایران دوستان و همکاران ما منتشر میکنن فراموش نکنید، کتاب‌ها، نشریات و سایر آثار قلمی و سایر آثار رو. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.